بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، أعني سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. إن شاء الله هميشه تحت توجهات خاصه حضرت بقية الله العظم باشيم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. زیارت عاشورا متن دادنامه ایست که به تمام وجدانهای بیدار داده شده که بر اساس این دادنامه، بر اساس این مدارکی که به ما نشون دارن میدن و پرده از عمق فاجعه عاشورا بر میدارن، انسان برسه به جایی که رزق دادخواهی رو پیدا بکنه. ان یرزقنی طلب اثار که من امام منصور من اهل بیت محمد و آل محمد. که این هدفی است برای رسیدن به اون جامعه مهدوی. وقتی که انسان تأمل کرد در فرازهای زیارت عاشورا، به این نتیجه میرسه که در عمق این حادثه چه چیزهایی نهفته است. در بحث السلام علیک یا سار الله و ابن ساره مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. یه صلوات بفرستی عزیزان. در فراز وتر الموتور امشب صحبت‌های خدمت عزیزان عرض می‌کنم. وتر در لغت به معنای تک و تنها نام برده شده. توی نماز شب که خدا انشالله توفیق بده این نماز رو که خیلی تأکید شده بخونیم، اون یک رکعت آخر رو بهش میگن وتر، به معنای تک، یه رکعته. در لغت به معنای تک، تنها. وتر الموتوری که میگیم دو تا معنا ازش استفاده میشه. یه معنا اینه که ابا عبدالله آقایی است که یکه و تنها شد در عاشورا. این یکه و تنها شدنش هم موتور بود، یعنی تمام اهل بیتش رو کشتن، تمام اصحابش رو کشتن، که کار به جایی رسید که نیزه به تکیه بر اون نیزه بده و صدای هل من معینش بلند بشه، صدای هل من ناصرش بلند بشه. این یک معنای وتر الموتور هست. در معنای دیگر در وتر الموتور میگیم آقایی که یکه و تنهاست و در این یک و تنها شدنش نقشه عظیمی وجود داشته. چه شد ابا عبدالله یک و تنها شد؟ مگر چند سال از رحلت پیغمبر میگذره؟ 50 سال که بیشتر نیست. چه اتفاقی میفته که کسانی که در لشکر عبیدالله ابن زیاد ملعون هستن، عده‌ای که در اونجا هستن از اصحاب رسول خدا، پیغمبر رو دیدن که وقتی حضرت علی اکبر آمد به میدان، داریم که در مقاتل عده‌ای تکبیر گفتن، الله اکبر گفتن، گفتن تو ما رو به جنگ پیغمبر فرستادی؟ پیغمبر رو دیده بودن، جزء صحابی بودن، غیر از اونها متابعین بودن، تابعین بودن. یعنی فاصله زیادی از رحلت پیغمبر، فاصله زیادی از زمان حضور پیغمبر در بین این مردم نمیگذره. چه میشه که به اسم دین میان سر حسین ابن علی رو جدا میکنن؟ چه میشه که وقتی که صبح روز عاشورا عمر سعد میخواد دستور حمله بده، میگه یا خیل الله ارکبی، آی لشکر خدا سوار شید، بتازید به سمت دشمنان خدا. این سوالیه که 1400 سال تو ذهن شیعه است. باید به این سوالات جواب داده بشه. چه اتفاقی میفته که بعد از عاشورا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط چند روز مردم گریه کردن، تمام شد رفت، زندگی عادی خودشونو داشتن؟ که امام صادق، امام سجاد میفرماید ان من حوان الدنيا ان راس یحیی هدی الی بقیه من بقات اهل الارض. اینکه از بی ارزشی دنیا همین بس که راس یحیی پیغمبر به پیش یه زنازادهی هدیه برده شد و بین اذان صبح، طلوع فجر تا طلوع آفتاب، سر 70 پیغمبر رو در قوم بنی اسرائیل بریدن، بعد اومدن سر مغازه ها نشستن، کسب و کارشون رو کردن، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. این اشاره به همین مطلب داره. امام سجاد میخواد بگه شما چشتون شده؟ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، دارید زندگی عادیتون رو میکنید. شما که هنوز نشستید، این گریه ها پس چه فایده ای داره؟ این که زینب کبرا وقتی که خطبه خون همه فریادشون بلند شد، زجه می زدن در کوفه. زینب کبرا در جواب این زجه، در جواب این گریه نفرینشون میکنه، به خاطر اینکه این گریهشون به درد نمیخورد. اگر گریهشون گریه حقیقی بود، باید قیام میکردن، بعد یه حرکتی انجام میدادن. دارید گریه میکنید و اهل بیت هنوز در اسارت هستند. امام سجاد وقتی میفهمد بین طلوع آفتاب و بین اذان صبح، سر 70 پیغمبر از پیغمبران رو بنی اسرائیل سر بریدن، بعد نشستن، اومدن مغازه ها رو باز کردن، انگار نه انگار اتفاقی افتاده، داره میخواد بگه بابا یک تکونی بخورید. خیلی روایت جمله تاریخی جمله عجیبیه. در میزان الاعتدال ذهبی نقل میکنه که بعد از پایان حادثه عاشورا، شمر در کوفه کرسی درسش برقرار شد، مردم به درسش میرفتن، نماز جماعت میخوند، شبها تا صبح تو مسجد بیتوته میکرد، نماز شب میخوند و دعا میکرد، میگفت اللهم انک شریف و تحب الشرف، خدایا تو شریفی، شرافت رم دوست داری، و تعلم انی شریف، تو میدانی که من شریفم. این جمله شمر ابن زلجوشنه. اگر یه نفر پیدا بشه به شمر ابن زلجوشن یه اعتراض بخواد بکنه که حالا چرا این کارا رو کردی، این همه ظلم و جنایت کردی، شمر در جوابش چنان متعجب بشه که بگه وای حک، وای بر تو، میفهمی چی داری میگی؟ چقدر عقب مونده ای، چقدر به قول امروزی ها دکمی. وای حک، وای بر تو. فکیف نصنع ان امراءنا هؤلاء امرونا به امر فلم نخالفهم. امیر امر کرد که من این کار رو بکنم، من مخالفت با امر امیر نمی کنم. ولو خالفناهم کنا شرا من هذه الامور، اگر من بخوام مخالفت با اینها بکنم، از این چارپا اشاره میکنه همور، از این الاغ ها پسترم، شرترم. تازه کسی که یه اعتراض کوچیک بکنه اینجوری تو سینش میرن. چه فاجعه ای داره رخ میده، چه اتفاقی افتاده که جامعه تمام ارزش هاشو از یاد برده، که اگر این اتفاق که عظمت و جلت، این اتفاق به این حادثه به این عظمت هیچ تکون به اینها نمیده. این مسئله یه که باید واکاوی بشه، در وتر الموتور باید مشخص بشه علل تنهایی سید الشهدا چی بود. درسته اگر ما در عاشورای 61 نبودیم، 61 هجری در زمین کربلا، اما از کربلا هم بی بهره نموندیم. عاشورا داره سند این وتر الموتور رو داره به ما میگه که آی عاشق، آی زائر، وقتی داره میگه السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، بفهم علت تنهایی سید الشهدا چی بوده. اگر انسان با قدرت خود اهل بیت دنبال این واکاوی این مسائل نره، تحقیق نکنه درباره تنهایی سید الشهدا، فرداها، نسل فردان و آیندگان اگر جواب این سوال رو پیدا نکنند، دوچار این عاشوراها خواهند شد. باید رفت به این که علت تنهایی سید الشهدا چی بوده، چرا یه دفعگی اینقدر عوض میشه. یک امر طبیعی نیست. وتر الموتور عرض کردم یک و تنها شدن است که همراه با نقشه عظیم این یک و تنها شدن اتفاق میفته. اگر بخوایم این مسئله رو واکاوی کنیم، این معما رو حل کنیم، نکته اول میایم به استراتژی مصادره قدرت باید برخورد کنیم. اون اتفاقی که بعد از رحلت پیغمبر چهره خودشو نمایان کرد، رو کرد، به حساب خلافت، به حساب این که باید یک نفری زمام امور رو دست بگیره، نشستن در سقیفه و با اون نقشه عظیمی که کشیده بودن، اون هدفهاشون که حساب شده دقیق از سالیان قبل کشیده بودن به منصه ظهور و اجرا گذاشتن. خدا حفظ کنه محقق ارجمند حاج مهدی طائب از نویسندگان گرانسنگ، یک کتابی داره به نام تبار انحراف، خیلی کتاب مفیدیه، اینو حتما بخونید. توی این کتاب میاد واکاوی میکنه این مسائل رو و جریان صهیونیسم رو از اول پیدایشش تا الان بررسی میکنه. این که یهود با اون علمی که پیدا کرده بودن، وعده‌ای که موسی داده بود که بعد از من پیغمبری میاد، عیساست، دین او رو باید قبول کنید، بعد از عیسی پیغمبر دیگه ای میاد، اینها شناسایی کرده بودن برای اینکه قدرت در یهود باقی بماند، دست به انحراف زدن. چه کردن؟ قبل از اینکه عیسی به ظاهر به رسالت برسه، عده‌ای رو فرستادن اون افکار انحرافی رو در اون زمین، در اون مکانی که موعود بود عیسی قرار از اونجا بیاد، پیاده کردن. وقتی که عیسی اومد، انحرافی که در عیسی میبینیم از حواریون شروع شد، کسایی که دور عیسی بودن. انحراف در مسیحیت از حواریونه، از حلقه اوله، از اونهایی که گرد عیسی بودن این انحراف رو ایجاد کردن برای اینکه دین عیسی رو پوچ کنن. همینها بودند که جای عیسی رو لو دادن، میخواستن عیسی رو بکشن و طبق عقیده ما مسلمون ها عروج پیدا کرد و اونی که به صلیب کشیده شد شبیه عیسی بود نه عیسی. بعد از عیسی اینها اخماری که موسی بهشون داده بود، کاهناشون بهشون داده بودن، میدونستن در سرزمین حجاز پیغمبری منصوب میشه، مبعوث میشه، اومدن در سرزمین حجاز نقشه های خودشون رو میخوان پیاده کنن. افرادی رو انتخاب کردن، همین صهیونیسم یهود، این که پیغمبر در روایت میفرماید من از فتنه یهود امت خودم میترسم، نشانه و اشاره به همین اولی و دومیه. این که امام صادق میفرماید لن یؤمنا بالله طرفتین ابدا، به اندازه یک چشم به هم زدن اینا اصلا ایمان نیاوردن به خدا، نشانه همینجا رو میره که اینها اومدن ابزار دست صهیونیسم یهود شدن با برنامه برای اینکه انحراف رو در دین رسول خدا ایجاد کنند. یه نقشه عظیمی بوده. اینو باید از خودمون سوال کنیم که این همه تأکیداتی که آیات و روایات، این همه تأکیدی که پیغمبر در بحث وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین داره، چطور شد بعد از رحلت رسول اکرم یه دفعه جامعه به این سو رفت؟ این نشون دهنده اون عظمت کینه و نقشه‌ای که صهیونیسم یهود کشیده. مدارکش گفتم در اون کتاب تبار انحراف میاد بیان میکنه. این استراتژی اوله، این که بیان بیان کنن حسبنا کتاب الله، خالی کردن درون دین اسلام و پوچ کردن اسلام، به منزله اینه که اسلام نیازی به متخصص نداره، کتاب خدا برای ما کافیه. این حرفی که اون دومی ملعون گفتش که ان هذا الرجل لیهجر، داره هذیان میگه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای هدایت ما کافیه، یعنی این جامعه نیازی به امام نداره، نیازی به پیشوا نداره، همون کتاب خدا کتاب هدایت. این که آیه قرآن میفرماید لتبین الناس ما نزل الیهم، توی پیغمبر باید باشی تا برای مردم بیان کنی آنچه براشون نازل کردیم به چه معناست، تفسیر کنی، تبیین کنی. اینها همه این اصول رو زیر پا میگذاره برای اینکه میدونه اگر دین، اگر اسلام ولی داشته باشه، او این دین رو به سرمنزل مقصود میرسونه، نمیذاره انحرافی صورت بگیره. کاری که میکنن هست بنا کتاب الله، خالی کردن این دینه، پوچ کردن این دینه. بعد برای اینکه دیدن توی گفته هاشون تضاد ایجاد شد. چرا تضاد ایجاد شد؟ چون این کسانی که صاحب همچین تفکری هستن و با نقشه اومدن وارد این دین شدن، برای این که منتظرن یه انحرافی ایجاد بکنن یا پیغمبر رو در عقبه به شهادت برسونن، نتونستن، هی میخوان انحراف ایجاد کنن، سرپیچی میکنن از دستور پیغمبر، از جیش اسامه بیرون میان. همه اینها نشون دهنده اینه که با نقشه بودن، با نقشه اومده بودن، هدف داشتن. خب اینها تضادهاشون اینجا نمودار میشه که وقتی که هیچ تقیدی به معارف قرآن نداشتن، به سنت پیغمبر هیچ عقیده‌ای نداشتن، به سیره رسول خدا هیچ اعتقادی نداشتن، این تضادها وقتی که ایجاد شد که حسنا کتاب الله، یعنی نمیخوایم، ما به هدایتگر و پیشوا نیاز نداریم، اینجا اجتهاد، این که هر کسی به اندازه همون دوتا کلمه عربی که بلد بود، که زبانشون عرب بود، بیان قرآن رو بخونن، هرچه برداشت کردن از این قرآن همون راه درسته. اجتهاد باید بکنن، خودشون به دست بیارن معنای قرآن رو. اگر هم در این اجتهادشون دچار اشتباه شدن، اخطأ خطا کردن، معصومن، تازه خدا بهشون پاداش هم میده، بهشت هم ارزونیشون میکنه، میگه شما نه برداشتتون این بوده، هیچ اشکال نداره، بخورید بنوشید. این تفکر به اونجا میرسه که خودشون رو صاحب نظر میدونن، میاد میگه متعتان محللتان فی زمن رسول الله، دو تا متعه است در زمان رسول خدا، پیغمبر اونها رو حلال کرد، انا احرمهما، من اونها رو حرام میکنم، و اعاقب علیهما، هر کسی اونها رو عمل کنه من اون رو مجازاتش میکنم. این نشون دهنده عمق فاجعه است که داره از کجا این انحراف، این شکاف ایجاد میشه. بعد دیدن که سنت پیغمبر که برای اینها دردسر شد، رفتار پیغمبر، سیره پیغمبر داره مثل یه چماقیه که جلوی رفتار اینها رو گرفته تو سرشون میزنه، گفتن که هر گونه نقل حدیث رو باید منع کرد، منع حدیث رو ایجاد کردن که در طبقات الکبرا نقل میکنه که عایشه ملعونه 500 تا نقل میکنه که 500 تا روایت از رسول اکرم بود در منزل رسول خدا. بعد از این که پدرم، عایشه میگه بعد از این که پدرم گفت نقل هر گونه حدیث ممنوعه، اینها رو وسط حیات آوردیم همه رو آتیش زد. کار به جایی میرسه که علامه امینی در کتاب القدیر بیان میکنه که عبدالله ابن مسعود که کاتب پیغمبر بود، وحی که نازل میشد، قرآنی که نازل میشد، پیغمبر به این عبدالله ابن مسعود میگفت، مینوشت، این گوش نکرد به این فرمان حکومتی، کار خودشو میکرد، نقل حدیث میکرد، ریختن آنچنان زدنش که تمام دندوناش خورد شد. برای چی نقل حدیث ممنوعه؟ به خاطر اینکه هر چه حدیث هست در فضائل امیرالمؤمنینه، اون چه که هست داره راه حق رو نشون میده، اینها باید محو بشه. تا وقتی که این احادیث هست ما نمیتونیم کار خودمون رو بکنیم. این مقدمه از تاریخ داره به ما میگه، میگه این منع نقل حدیث مقدمه‌ای بود برای جعل حدیث. اول منع حدیث کردن، بعد جعل حدیث کردن. حالا چه باید کرد؟ اون احادیثی که پیغمبر گفته بود اونها رو بیاریم، همونها رو تحریف میکنیم، جعل میکنیم در مورد خودمون. پیغمبر فرمود ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، دوتا جوان ها و سروران بهش، این دوتا آقازادن. ما سریع این رو نقل کنید که العمر و الابوبکر شیوخ و اهل الجنه. نقل حدیث میکردن که پیغمبر فرمود سد الابواب، تمام درهایی که به مسجد هست ببندید الا باب ابوبکر، روایت دارن ها. به این افتضایی با این جعل حدیث چه میخوان بکنن؟ با جعل حدیث میخوان شخصیت سازی کنن در برابر امیر المؤمنین، در برابر ذوات مقدس اهل بیت شخصیت سازی کنن. کار به همون جا برسه که علی در نهج البلاغه داد بزنه، بگه آی مردم، زمونه اونقدر منو پایین آورد، الدهر انزلنی ثم انزلنی، چی شده آقا؟ حتی یغاسونی علی و معاویه. کار به جایی میرسه که این مردم نام من علی رو کنار معاویه قرار میدن، میگن علی اینو گفت، معاویه هم اینو گفت. این ثمره همون منع حدیث، جعل حدیث و شخصیت سازی بود. کار رو به اینجا رسوندن. نقشه عظیم وتر الموتور که میگیم، یعنی نقشه خیلی نقشه عظیمی بود، حساب شده کار کردن اینا. در این که ابی عبدالله کار به اینجا میرسه که روز عاشورا یکه و تنها میشه، باید دید پشت این یکه و تنها شدن چه جریاناتی هست. اینه که به شیعه بصیرت میده. این زیارت عاشوراست که باید تأمل کرد، تفکر کرد در فرازهاش، که این فرازها چی رو داره به ما میگه، که چی میشه کار به اینجا میرسه. با اون که میدونن فرزند رسول خداست، با اون که میدونستند پاره جگر رسول خداست، خودشون نامه نوشتن، دعوت کردن، او رو منجی خودشون میدونستن. اما کار به اینجا میرسه که در سرزمین کربلا به این حالت دچار میشه. علاوه بر این، تخصیص بودجه خیلی مؤثر بود. در تاریخ هستش که 40 سال اون سرمایه هایی که جمع کرده بودن در اون خزائن رو باز کردن بعد از 40 سال برای همچین روزی با تطمیع شریح قاضی لعنت الله علیه. شنیدید دیگه، قاضی القضات بوده، در زمان امیرالمومنین قاضی بوده، شیخ و بزرگشون بوده. تاریخ نقل میکنه، داستان ها درس آموزه، پند آموزه، داستان نقل میکنن. اینا فقط برای داستان هایی که نقل میکنن، برای اینکه انسان بشنوه نیست. اینها باید سرلوحه باشه، سرمرش باشه، آدم نگاه کنه، تفکر کنه در اینها. که وقتی عبیدالله ابن زیاد ملعون فرستاد دنبال شریح قاضی که فتوا بده به جایز بودن ریختن خون حسین، تاریخ میگه قلم دوات دان که دوات توش بود، قلمو توش میزدن و مینوشتن، دوات دان سنگی رو برداشت، چنان به سر کوبید، سرش شکاف، خون جاری شد. گفتش که میفهمید چی داری میگی؟ من فتوا بدم به جایز بودن خون حسین؟ فرستاده عبیدالله برگشت گفت آقا این خیلی قاطیه، اصلا نمیشه، اهل معامله نیست. زد سر خودش رو شکست، خون جاری شد. عبیدالله خنده ای کرد، گفت شب معلوم میشه. وقتی هوا تاریک شد فرستاد، در زدن، تا در رو باز کرد، دقت کند، در همیان ها رو باز کردن، دستور داده این کار رو، در همیان ها رو باز کردن، این سه کار رو ریختن رو هم، جینگ 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 صدا میده. این همیان تمام شد. همیان بعدی میگن شریح قاضی نشسته بود. تاریخ ها، تاریخ یعقوبی نگاه کنید، شریح قاضی نشسته بود، این سه کار رو ریختن، به حدی هی ریختن، یه هی صدای جینگ جینگ این سه کار دینارهای طلا به گوش این شریح قاضی خورد، تا جایی که یه تپه شد مقابلش رو دیگه نمیدید. گفت چه باید بکنم؟ گفتن فتوا بده به جایز بودن خون حسین. همون دوات قلم دونو برداشت، زد توی همون دوات و گفتش، نوشت که از دین جدش رسول خدا خارج شده، کشتنش جایزه. این تطمیه. این نکاتیه که انسان باید بدونه در تنهایی سید الشهدا چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی افتاده که تمام ارزش‌های انسانی در سرزمین کربلا زیر پا گذاشته میشه. اون سند تمام برگ‌های عاشورا سند مظلومیت ابی عبدالله، اما شهادت این 6 ماه حضرت علی اصغر اینقدر واضح هست که این سند مظلومیت ابا عبدالله که آخر در هر دینی، در هر مذهبی، در هر آیینی، آخر طفل کوچک گناهی نداره، هنوز زبان باز نکرده، اصغر من کی به زبان آمده؟ هر مله با تیر و کمان آمده. انسانیت به کجا کشیده شده؟ شرافت به کجا رفت؟ هیچ اتفاقی هم نمیفته، تکونم نمیخورم. ادهی گفتم مقاتل هستا که وقتی ابا عبدالله این این قنداقه رو بالا برد، ادهی گفتن خب آبش بدید نوزاد شش ماه هست، این که گناهی نداره. اما وقتی تیر زدن، روایت میگه این تیر اول زبه طفل من الازون الالازون، تا تیر اول رو زدن حسین ابن نمیر تیر بعدی هم رها کرد، لب ابا عبدالله رو پاره کرد. اینا منتظر بودن یکی شروع کنه ادامه بدن، اصلا انسانیت و شرافت و ارزش هیچی حالیشون نبوده. اینا دیشب متوسل به یتیم امام حسن حضرت قاسم ابن الحسن شدیم، امشب بخوام با حضرت قاسم بریم در خانه حضرت علی اصغر. اون جمله ای که گفتم عین الحسن و عین الحسین عین ابنا و الحسین، در مقتل اون جملاتی که هست که وقتی که ابا عبدالله بیان کرد هر کی میخواد بره بره، ادعی رفتن، بعدش ابی عبدالله گفت آی کسایی که موندید فردا همه به شهادت میرسید، فردا به کشته میشید. حضرت وقتی که وفاداری رو دید اینها ماندن، آمد در خیمه نشست، بنی هاشم محارم آمدن دور ابا عبدالله نشستن. اینجا قاسم سوال میکنه، فقال لهو، از رو نوشتم متن که بتونم براتون بیان کنم. فقال لهو قاسم ابن الحسن، فانا فی من یقتل، عمو جان آیا من هم جزء کسانی هستم که به شهادت میرسم؟ شنیدید دیشب روزشو خوندن براتون که ابی عبدالله فرمود یا بنیه کیف الموت عندک، مرگ در نزد تو چگونه است؟ وقتی فهمود یا ام احلا من الاسل، از اصل برام شیرین تره. فقال فدا کمک، عمود به فدات بشه. آره فردا تو به شهادت میرسی، اما بعد ان تبلا به بلاء عظیم، با یه بلای عظیمی هم به شهادت میرسی که اون بلای عظیم رو شنیدید دیشب، اون زیر سم ستوران هنوز جون تو بدن قاسم هست قرار میگیره. آره والله بعد ان تبلا به بلان عظیم و ابن عبدالله، آره تو با بلای عظیم به شهادت میرسی و فرزندم عبدالله رضی علی اصغر. حالا زن و بچه نشستن دارن گریه میکنن، دارن زجه میزنن، نمیدونم چه حالتیه. میتونی متصور بشی زینب نشسته، نجم مادر قاسم نشسته، رباب نشسته، سکینه نشسته، این جملات رو دارن میشنون. آره عبدالله رضی هم هست، سوال میکنه فدا که یا ابا عبدالله، آقا جان مولای من ابا عبدالله، چطور علی اصغر رو به شهادت میرسونن؟ آیا حمله میکنن داخل خیمه ها؟ یعنی انقدر نزدیک میشن به زن و بچه هم حمله میکنن اینها نامرد ها؟ فردا ابی عبدالله میگه نه، علی اصغر در خانه در خیمه ها آبی پیدا نمی کنه، شیر جف اللبن و فی صدی امه، شیر در بستان مادرش خوش میشه، در حالت تلذی میرم براش آب تهیه کنم، زبه او رو ذبحش میکنم. فی کفهی فرفع و ورفع و الاسما، این خونا رو من میگیرم. اینا شب عاشورا داره ابی عبدالله میگه، خونها رو میگیرم به سمت آسمان پرتاب میکنم. و اقول و صبرن و احتسابن فیک، صبر از ناحیه توست، همه اینا به حساب توی خداست. تا اینجا رو شنیدید، از اینجا به بعد منظور منه، ابی عبدالله تا جملات به اینجا رسید زجه خیمه بلند شد، همه دارن به صورت میزنن. فیقول و مستعبرن، حسین داره به پهنای صورت عشق میریزه، اما تو همون حالت، تو حالتی که داره گریه میکنه، فیقول و مستعبرن ما کان الله لیقطع نسلی من الدنیا، اینا میخوان نسل من حسین رو از رو زمین بردارن. اما به خدا نمیتونن. آره والا انشالله توفیق بشه یه بار دیگه بریم کربلا بالای ایوان ابا عبدالله نوشته و لقد کتبنا فی الزبور بن بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میخواستن نسل آقا رو قطع کنن اما فرزندش میاد، این زمین ارث میرسه به اون آقا، همون آقایی که در اشعار میگیم یبنل حسن قدم در کربلا بگذار و بستان سر پرخون ز دست نیزداران. تو ای دست خدا با شست قدرت بکش تیر از گلوی شیرخاران. میاد انتقام علی اصغر رو میگیره، میاد میگه به ای زنبن قتلت، آخر ایش اجماعه چه گناهی داشت؟ لا اله الا الله. مختار وقتی که قیام کرد در احوالاتش نوشتن که یکی از این ملعون‌ها رو که دستگیر کرد به نام ابن خلیقه، بهش گفتش که تو کربلا شد به یه جایی برسی که دلت بسوزه، این قلبت یه مقدار تکون بخوره. چه سنگ دل بودی تو. میگن اینجا لا اله الا الله. ابن خلیق به مختار گفتش که من که میدونم تو سر منم میبری، سر همه رو جدا کردی، اما بذار بهت بگم. آره یه جا تو کربلا دل من سوخت. خب بگو. گفت اون موقعی که حضرت ابا عبدالله این قناقه شش ماهش رو اوورد فزبهت زبهش کردن، این ابن خلیق میگه دیدم بانوی جلوی خیمه ها ایستاد، نقاب به صورت داشت، گویی مادر این طفل بود منتظر بود قنداقه رو بهش برگرد. حسین داشت برمیگشت نگاش افتاد، برگشت چند قدم دور شد دید این ور که دشمنه، دوباره برگشت دید این ور ربابه. سه بار حسین رفت متحیر چه کنه. اون لحظه قلب من برا حسین سوخت. میگن مختار خش کرد تو زمین افتاد. چه ظلمی کردم، چه جنایتی کردم. به من میگید روزه بخون، آخه اینا که نمیتونن روزه بشنون، آخه من چی بگم؟ تو مقتل نوشته که وقتی شام عاشورا شد لا اله الا الله لا اله الا الله یا ابا عبدالله قدرت بده امشب این روزه رو بخونم. لا اله الا الله. اینهایی که جمع شدند 30,000 تا 100,000 تا 300,000 تا جمع نقل کردن، هر کدوم مال یه قبیلن، هر کدوم مال یه طایفن. اینجا عمر سعد سر ابی عبدالله که داد به خودی گفت، همون شبانه حرکت کرد به سمت کوفه. لا اله الا الله. 72 تا سر اون شب جدا شده. لا اله الا الله. 72 تا سر جدا شد. سر عباس رو دادن به قبیله بنی نمیر، گفتن ببرید پیش امیر جایزه بهتون میدم. لا اله الا الله. سر علی اکبر رو دادن به قبیله اذهان، گفتن این سر رو ببرید پیش امیر بهتون جایزه میدم. سر قاسم رو دادن به قبیله اسد، گفتن این سر رو پیش امیر ببرید. سرها تقسیم شد. لا اله الا الله. من به خدا قسم این روزه رو میشنیدم پیش خودم میگفتم نه دروغه، دروغه، همچی چیزی نیست. پارسال استاد ما این روزه رو خوند، شنیدم که خونده، رفتم ازشون پرسیدم، گفتم شما این روزه رو خوندید؟ سندشو بر من آوردن. جرأت کردم بگم اولین سال این روزه رو دارم میخونم، تا حالا این روزه رو جرأت نمیگردم بگم. همه سرها تقسیم شد، چند تا قبیله موندن چی دیگیرشون. لا اله الا الله. یکی اومد پیش قبیلش گفت بیاد سریع بیاد، من دیدم حسین رفت پشت خیمه، من خودم دیدم حسین با شمشیر. حسین